میکنه. ما از بعد خانوادگیش گفتگو کردیم. بحث گفتگوی شانه به شانه یعنی چی؟ بچه ها، نوجوان ها معمولا در گفتگو با بزرگ سالان، به خصوص تو چهره به چهره یا حالت بازجویی، فراری هن.
بله.
ما بهتره گفتگوهامون رو تو یه کار مشترک، موقع رانندگی، موقع ظرف شستن، وقتی چش تو چش نگاه نمی کنیم بهش، وقتی داریم یه فعالیت مشترک میکنیم صحبت کنیم، اینطوری راحت ترم جواب میدن به ما.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم.
پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
سوالی که اینجا مطرح هست، گفتن من مرد 35 ساله و متأهلم، خانواده من به خصوص مادرم همسرم رو به عنوان عروسشون نپذیرفتن و مدام از رفتارها و کارهای اون پیش من گله و شکایت میکنن. همسرم زن فداکار و خوبیه، ولی این رفتارها خیلی اون رو آزرده کرده. من واقعا بین همسرم و خانواده‌ام گیر افتادم. طرف هر کسی رو بگیرم اون یکی ناراحت میشه. چطور میتونم این وضعیت رو مدیریت کنم که نه همسرم اذیت بشه و نه به پدر و مادرم بی احترامی کرده باشم؟
درود بر شما مرد ایرانی، که به راحتی میتونید مسئله و چالشتون رو مطرح کنید و پی برطرف کردنش برید. ببینید، این نکته ای که شما گفتید فریاد خاموش هزاران مردیه که بله. در یکی از حساس ترین و کلیدی ترین آزمون های بلوغ و مردانگی گرفتار شدن.
بله.
این احساس گیر افتادن که شما توصیف کردین کاملا واقعی و فرساینده است.
بله.
مردها رو خیلی اذیت میکنه این حس، مثل این میمونه که از تو همزمان بخوان به دو تا جهت مخالف بدوی حرکت کنی.
درسته.
یکی از این ور بخواد شما رو بکشه، یکی از اون ور. از یه طرف قلبت با همسریه که انتخاب کردی، به اون تعهد داری. از یه طرف ریشه ها توی خانواده‌ایه که تو رو بزرگ کردن، به اونها بله. مدیونی، دوستشون داری. اما اجازه بدید خیالتون رو راحت کنم. این وضعیتی که شما قرار گرفتی یه انتخاب بین همسر و مادر نیست، این یک مرحله گذاره.
بله.
گذار از نقش فرزند خانواده به نقش بنیانگذار یک خانواده جدید. هر گذاری یک بحران و یک چالش به همراه داره.
درسته.
این چیزی که شما قرار گرفتید گذار به یک مرحله بالاتر و گرفتن یک نقش جدیدتره، و از طرفی اینه که کنار نقش قبلیتون یه نقش جدیه، جدید مهم بیارید. پس میتونه نقش مهمی باشه و میتونه چالش‌های مهمی رو ایجاد کنه. اما چه کنیم؟ نکته اول، شما قرار نیست دو جبهه ایجاد کنید. خانواده من، همسر من. خب معلومه، مثل این میشه دو عزیزی، یکی این دستتو بکشه یکی اون دستتو، هم اونا خسته میشن هم شما خسته میشید.
بله.
پس باید چیکار کنیم؟ ما باید شروع کنیم این وضعیت رو مدیریت کنیم. یکی از اشتباهای رایج ما مردان در این موقعیت کنارگیریه.
درست.
مسئولیت این گذار و چالش مرد شدن رو گردن نمیگیریم. به خانوممون میگیم به من چه، خودت برو مسئله تو با خانوادم حل کن، مسئله من نیست که، خودتون میدونید. یا به خانوادم میگم بابا همینی که هست دیگه، ولم کنید. چی میگید هر کدومتون دارید یه جوری رو ذهن من کار میکنید، خسته شدم از این وضعیت. یا خدای نکرده کم کردن ارتباطات، قطع کردن ارتباطات، یا دائم دعوا کردن، یا طرف یک نفر رو گرفتن، ضریب دادن به دعواها، اینا روش‌های اشتباه گذار از این بحرانه. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید یک جلسه اتحاد با فرمانده دوم سلسله ای که داریم بنیانگذاری میکنیم داشته باشیم. اون فرمانده دوم کیه؟ آقای دارابی، همسر ما.
بله.
مثل این فیلم های کره‌ای شد این سلسله پادشاهی که ما میخواییم راه اندازی کنیم، دو تا فرمانده داره.
بله.
و این دو فرمانده باید در هماهنگی با همدیگر این مسیر رو ببرن. چیکار کنیم؟ به همسرمون، به احساساتش، رنجیده شدنهاش حق بدیم. اینکه ایشون هم دنبال استقلال این سلسله پادشاهی جدیده، این سلسله نهادینه شده‌ای که قرار تا ابد نسل من رو ادامه بده و به قول آیات قرآن کریم باقیات و صالحاتی برای ما ایجاد کنه و ما داریم اونو بنیانگذاری میکنیم، اتحاد با این فرمانده یعنی احساسات او رو درک کنی، به او حق بدی، بگی حق میدم که ناراحت بشی، حق میدم که دنبال این باشی زندگی مستقلی داشته باشیم، به جای اینکه بهش بگیم خانوادم دیگه چیکارش کنم، ول کن. ببین قرار نیست کار عجیب غریبی کنی، قرار مدل ادبیاتتو عوض کنی. حق داری دنبال استقلال زندگیمون باشی، چقدر زندگیمون برات مهمه. کار دیگه نمیگم بکنه، فقط این که به هیجانش حق بده. از طرف دیگه وقتی با همدیگه یکی شدی، به همسرت قبولوندی، ببین منم دنبال استقلال هستم، منم میخوام که یک زندگی مستقل، یک زندگی پویا، یه زندگی که در اون فرزندان صالحی بعدن بار بیاریم ایجاد کنم، اما بیا یه استراتژی بچینیم، آروم آروم، نرم نرم به این سمت بریم که نه من و تو آسیب ببینیم، نه روابطمون با خانواده هامون. پس خیلی مهم اول با خانواده خودمون صحبت کنیم. دو، سفیر باشیم، مأموریت سفارت در خانواده خودمون از طرف همسرمون ما هستیم. میگن که احترام امامزاده رو متولیش نگه میداره. ما اول باید حریم همراه و همتیمی خودمون رو حفظ کنیم و از خانوادهمون با زبان محبت، با زبان دغدغه بخوایم که این بخشی الان از زندگی و آینده منه و از شما میخوام که احترامش رو جلوی من حفظ کنید. اگر نقد و مشکلی هم هست میخواید به من بگید، این رو بدون اینکه به همسرم توهین کنید به من بگید. باور کنید وقتی آرام و با آرامش و با زبان محبت بگید، خانواده ها قبول میکنن. جمله آخرم، لطفاً کاپیتان کشتی زندگی مشترکتون باشید، نه تا به چالش میخورید بکشید کنار، منتظر باشید باد این کشتی زندگی رو ببینید کجا میبره. اینطوری یهو میبینید که سکان کشتیتون شکست، بادباناتون از بین رفت و اون موقع است که میگید، میایید پیش یک مشاور، میایید پیش من، میگید که نمیدونم چی شد که اینطور شد.
خیلی ممنونم استاد عزیز.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده، رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده،
گفتن که من یه ساله که عقد کردم، مادر شوهرم زن خوبیه، اما در تمام جزئیات زندگی ما از خرید جهیزیه گرفته تا رفت و آمدمون نظر میده و دخالت میکنه. همسرم هم در مقابل ایشون نمیتونه حرفی بزنه و همیشه میگه مادرمه، احترامش واجبه. من نمیخوام بی احترامی کنم، ولی این وضعیت داره منو کلافه میکنه و باعث بحث بین من و همسرم شده.
ببینید این وضعیتی که شما مخاطب بزرگوار دارید توصیف میکنید مثل راه رفتن روی یه بند، مثل یک بند باز. از یه طرف محبت و احترام به بزرگترها و خانواده و خانواده همسر که یه ارزشه، یه فرهنگ تو جامعه ماست و لازمه، نشان سلامت زندگی ماست، یعنی اون خانواده هایی که احترام با خانواده های اصلیشون شکسته شده، در واقع سیستم خانوادهشون آسیب دیده است. فکر نکنم فقط ما دوتا خوبیم حله. وقتی رابطه با خانواده های اصلی آسیب دیده است، یعنی سیستم خانواده من مشکل داره. از طرف دیگه هم اون نیاز طبیعی و حیاتی به استقلال، ساختن یه زندگی دو نفره، اینم یک طرف مثل یک بند باز ما باید تعادل بین این دوتا ایجاد کنیم. ببینید دوران عقد دوران خیلی حساسیه، در واقع مثل دوران جنینی برای انسان میمونه، تو یک در واقع لایه پنهانی داره هویت یک زوج جدید شکل میگیره. در حال شما در حال ساختن یه مای جدید هستید، طبیعیه با یه سری چالش ها روبرو بشید و این چالش ها مربوط به شما نیست، مربوط به سیستم خانواده است. یک مسئله سیستمی که ما بهش میگیم مرزبندی. مرزبندی یعنی چی؟ یعنی یک خانواده وقتی شکل میگیره نیاز داره تبدیل به یک سلول مستقلی بشه. مثل تکثیر سلولی که تو بدن انسان از یک سلول به دو سلول تبدیل میشه، برای اون که اون سلول دوم به حیات طبیعی ادامه پیدا کنه باید جدا شه و یک دیواره سلولی جدید شکل بده. اما اینجا ما با یه تعارضی روبرو میشیم به اسم تعارض وفاداری. من به همسر و زندگی خودم وفادار بشم یا به خانواده که اصل و ریشه منه؟ در واقع برای این که ما از این تعارض بگذریم، مثل همون بند باز وفاداری به هر دو به یک اندازه متعادل ایجاد بشه، باید قدرت درونی ارتباطمون رو بالا ببریم و یک جبهه متحد با همسرمون بسازیم، به جای این که با همدیگر دعوا کنیم. خشم از خانواده ها رو ما بهش میگیم انتقال خشم. انتقال بدیم خشم از خانواده همسر رو به روی همسرم، انگار این اشتباه اوست. فراموش نکنیم همسر من جبهه مقابل من نیست، جبهه متحد منه. ما دوتا قرار با همدیگه این زندگی رو بسازیم. نکته بعدی اینه که ببینید باید از تکنیک ساندویج استفاده کنیم برای صحبت با همسرمون وقتی داریم راجع به خانوادش صحبت میکنیم. اولا یه جمله مثبت و قدرشناسانه بیان کنیم، بگیم که ببین خانواده تو خیلی با محبتن، خیلی ما رو دارن حمایت میکنن.
بله.
چند تا ویژگی مثبت واقعی وسط ساندویج اون محتویاتشه. خواسته خودمون رو با اون فن پیام من بگی، من وقتی خانواده تو جزئیات مسائل دارن نظر میدن و میگن الا و بلا باید این باشه، ذهنم بسیار به هم میریزه و فکر میکنم اختیار زندگی و آینده خودمون رو نداریم و این منو خیلی اذیت میکنه. و اون نونه آخر که روی این قضیه میذاریم چیه؟ یه جمله مثبت و محبت آمیز به خود همسرم. سری بگم دوباره، نان زیرین جمله مثبت و قدرشناسانه نسبت به خانواده همسرم، محتویات وسط با پیام من پخته شده، تزیین شده، آماده، زیبا، خوشمزه، اون حرف و نگرانی خودم رو میذارم، و نان رویین اون که زیبایی این ساندویجم نشون خواهد داد، جمله مثبت و محبت آمیزم به خود همسرم که با همه این اوصاف نگرانی هایی که گفتم من تو رو دوست دارم، زندگیمونم دوست دارم و میخوام با هم دیگه یک خانه، یک کاشانه پر از محبت درست کنم، میخوام یک خانواده ابدی پرمهر با هم دیگه بنا کنیم. این مدل تعامل به اضافه یک فوت کوزگری نهایی هم بهتون بگم، اون اکسیر نهایی که از رابطه شما یک رابطه طلایی میسازه، صبوریه. محلن محلا یا عباد الله، آرام آرام یواش یواش پیش برید ای بندگان خدا، به قول ما آذریا یواش یواش، اللهم بیر بیر. زندگی مثل روییدن یک درخت پسته است.
درسته.
که 5 سال بعضی وقتا تا 10 سال طول میکشه به اون میوه برسه، اما صبوری باغبانه که در نهایت اون پسته های خندان رو روزی زن و شوهر میکنه.
ممنون، سپاسگزارم استاد عزیز، خیلی خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. دیگه فرصتی نمونده، من خیلی زود خداحافظی میکنم، ضمن این که دعوت میکنم هفته بعد هم ما رو همراهی بفرمایید. مطالب سلسله بار هست و استاد یوسف زاده بزرگوار این مطالب رو به خوبی جمع‌بندی میکنن. سامانه 3553 در اختیارتون برای اظهار نظراتتون در مورد برنامه پرسمان خانواده و همینطور ارسال سوالاتتون در زمان پخش برنامه که ما این سوالات رو ببینیم و در برنامه مطرحش بکنیم و پاسخ استاد رو بشنویم. یا علی مدد، تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه یرشو، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده.
پاینده مانی و جابدان
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانما سلام علیکم. آیا میدونستید اگه مالی رو به دخترتون هدیه بدین دیگه حق پس گرفتن اون رو ندارید؟ کربلای قاسم، مغازه‌دار محله ما، دیروز که رفته بودم برای خونه خرید کنم، میگفت فلانی من یه ماشین قدیمی دارم که به خاطر مخارج بالا و یه سری مسائل دیگه مناسب وضعیت و تعداد افراد خانواده ما نیست. برای خرید ماشین جدید چند ماه پیش سند اون رو به نام دخترم مریم که الان 3 سالشه زدم و برگه سبز هم به اسمش گرفتم و هم نیت کردم هم مکتوب نوشتم که این ماشین رو به دخترم مریم هدیه دادم، ولی یه خورده بعد از نیتم برگشتم و فعلا قصد هبه و هدیه کردن این ماشین به دخترم رو ندارم. حالا سوالم اینه که از نظر شرعی آیا من پدر میتونم هدیه ای رو که رسما به دخترم بخشیدم ازش پس بگیرم؟ من مقلد رهبری هستم و فتوا و نظر ایشون برام خیلی مهمه که بدونم چیه. گفتم کربلای قاسم عزیز، در این موردی که شما گفتید هبه شرعی محقق شده و بر اساس فتوای رهبری شما دیگه نمیتونید اون هدیه رو از دخترتون پس بگیرید. پس بهتره که قبل از اینکه وسیله ای رو بخوایم هدیه بدیم فکر همه جوانب اون رو بکنیم. منتظر کارای بعدی ما باشید.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15. رادیو معارف.
در طول تاریخ اختلافها و جنگهای زیادی اتفاق افتاده است. در این میان علمای فراوانی هم برای رفع این نزاعها تلاش کردند. امروز میخوایم به یکی از این تلاشها بپردازیم. Thank you.
پنجره.
کنار هم نشسته بودیم و داشتیم خونه کعبه رو نگاه میکردیم. دیدم که داره به پهنای صورت اشک میریزه. دستشو گرفتم و با اینکه با هم همزبون نبودیم، با چشم به هم فهموندیم که حس و حالمون یکیه. اون سنی بود و من شیعه، اون سیاه بود و من سفید، اون زبونش مالایی بود و من فارسی. ما با همه این تفاوتامون یکی بودیم، یه حس واحد، یه باور مشابه توی ما بود که ما رو با هم پیوند میداد و این خیلی قشنگ بود. بین من و اون یه قرابت دلچسبی بود که اسمش اسلام بود. بهش گفتم من محمدم، تو اسم چیه؟ اونم خندید و گفت انا محمد ایزن. خدای من، ما اسممونم شبیه هم بود.
تقریب هست که ما را وادار می کند ما تک صدا نباشیم. من تأکید می کنم به این نکته، ما در تقریب دنبال تک صدایی نیستیم، ما در تقریب دنبال هم صدایی هستیم.
اینا رو حجت الاسلام جهانگیری استاد حوزه میگه. چیا تلاش کردن تا امثال من و محمد اختلافای مذهبیمونو توی اولین دیدار توی چشم هم نکنیم و کنار هم انس و الفت احساس کنیم؟ حجت الاسلام دکتر حمید مبلغی از کسی برام گفت که با توجه به جایگاه و مسئولیتاش نقش اساسی در تقریب مذاهب داشت.
شیخ عبدالمجید سلیم در مراحل مختلف زندگیش ورود پیدا میکنه به مقام و منصب افتا و مفتی دیار مصر میشه. بعد از این مقام که مقام بسیار بزرگی است در نزد جامعه اهل سنت و مخصوصا در کشور بزرگ و فرهنگی و ثقافی مثل مصر، فتاوای زیادی در زمینه‌های مختلفی رو از خودش بر جای میگذاره. احمد عسکری در این باره میگه که حدود 15,000 فتوا در طول مدت 20 ساله‌ای که عبدالمجید سلیم مقام افتا رو داشته و مفتی مصر بوده از خودش بر جای گذاشته و در زمینه‌های مختلف فقهی ایشون اظهار نظر کرده، مخصوصا ارتباط این فتاوا با مسائل اجتماعی و به ویژه این که این مباحث در چارچوب دیدگاه مذاهب اسلامی هستش. خود عبدالمجید سلیم میگوید که من در طول مدت بیش از 20 سال که مقام و منصب فتوا و افتا رو در مصر داشتم، توجهم به مذاهب اسلامی، همه مذاهب اسلامی، نه فقط مذاهب چهارگانه بوده و اگر در نگاه این مذاهب چیزی را منطقی و قابل قبول و مستدل میافتم، او رو تلقیه به قبول می کردم و این مشی و منش تقریب گرایانه زمینه رو فراهم می کنه برای اینکه شخصیت های بعد از خودش هم تحت تأثیر این فتاوا قرار بگیرن.
عبدالمجید سلیم یه عالم دینی بزرگ و معتبر توی مصر و دانشگاه الازهر بوده. یکی از اساتیدش محمد عبدوه بود، کسی که تفکر تقریبی داشته و کنار سید جمال الدین اسدآبادی توی این زمینه زحمات زیادی کشید. برای همین تفکر تقریب توی سر شیخ عبدالمجید سلیم هم افتاد.
می شود گفت که طلوع تقریب در مصر در سال 1938 میلادی اتفاق افتاده. زمانی است که شیخ محمد تقی قومی به مصر میره و این پیشنهاد رو مطرح میکنه با مراغی، مطرح میکنه با مصطفی عبدالرزاق. از طرفی هم مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم زنجانی که یکی از مجتهدان بزرگ شیعه و مقیم کشور عراق بوده، او هم فعالیت‌های رو آغاز میکنه و یک اعتقاد قلبی به مسئله تقریب و اتحاد میان مسلمان ها داشته و شیخ عبدالمجید سلیم هم چون در جلساتی حضور پیدا می کرد که شیخ عبدالکریم زنجانی با محمد مصطفی المراغی برگزار میکرد، شیخ عبدالمجید سلیم شیفته مرحوم زنجانی میشود و مجذوب او میشود. نه فقط او مجذوب میشود، بلکه دیگرانی هم که به اصطلاح گفتار او، نطق او، منطق او، منش او، رفتار شیخ عبدالکریم زنجانی رو میبینند شیفته و مجذوب او میشن.
اون دوره اتفاقات مهمی در جهان اسلام افتاد و روز به روزش پر از ماجرا بود. انحطاط جامعه اسلامی مصر و اومدن سبک زندگی غربی توی مصر از یک طرف و مکتوبات علمی و دینی که اون ایام چاپ میشد و فعالیت‌های علما از طرف دیگه باعث میشد همه به فکر نجات جامعه باشن و سعی کنن اختلافات رو کم کنن تا اسلام توی مصر از بین نره. سالها علامه شرف الدین موسوی عاملی در مصر با سلیم بشری مفتی مصر ارتباط علمی داشته. کلی به هم نامه نوشتن و مبانی شیعه توی این نامه ها مطرح شد که در مسیر شناخت و ارتباط بیشتر مذاهب اسلامی واقعا مؤثر بود. حاصل این تلاش کتاب گرانقدر المراجعات بود که به فارسی هم ترجمه و بارها چاپ و منتشر شد. عبدالمجید سلیم وقتی شد رئیس دانشگاه الازهر جزو پرکارترین و پرمراجعه ترین علمای اهل تسنن بود که با افکار تقریب مذاهب فعالیت می کرده. برای دشمنان ما که همیشه از آب گلالود ماهی می گرفتند، این تقریب مذاهب یه شکست محسوب می شد و نمی زاشتن کار به راحتی پیش بره. شیخ سلیم از دانشگاه کناری گیری کرد. شیخ سلیم تلاش خودش رو می کرد، اما خب سنگ اندازی ها ادامه داشته. یکی از این خرابکاری ها چاپ یک کتاب بود که از زبان علمای شیعه علیه اهل تسنن نوشته شده بود، در حالی که نه نویسنده کتاب معلوم بود و نه چاپخانه کتاب، و این کتاب از کشورهای اروپایی برای علمای اهل سنت ارسال شده بود. این در حالی بود که نشریه رسالت الاسلام داشت منظم هر سه ماه یک بار با انواع مقاله های تقریبی چاپ می شد و محمد مدنی سردبیر نشریه اهتمام ویژه داشت که کار تقریب مذاهب زمین نمونه.
از فعالیت های قابل توجه دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه در مصر انتشار مجله رسالت الاسلام. رسالت الاسلام ارگان رسمی دارالتقریب مذاهب مصر که از بارزترین نتایج نگاه تقریبی دارالتقریب همین مجله به حساب میاد و به شمار میره و این مجله در دوران خودش عمده فعالیتش و تمرکزش بر سر گفتمانهای علمی در همه زمینه‌های دینی بود و سعی می‌کرد که دانشمندان و اندیشمندان جهان اسلام رو به اجماع دعوت کنه در زمینه تفسیر، در زمینه اعتقادات، ادبیات و در زمینه‌های دیگری مثل تاریخ و شعر و موضوعات قرآنی. همه این زمینه‌ها رو بهش می‌پرداخت و در این زمینه فعالیت‌های فراوانی داشته. این مجله هنرش این بود که در این مدت حدود تقریباً 68 تا 92 نزدیک 25 سال باعث شد این سیاست همبستگی در جهان اسلام تقویت بشه و نگاه اندیشمندان جهان اسلام به این سمت بود که مسلمان‌ها باید بتونن در زیر یک چتر واحد نگاه همبستگی و همگرایی رو تقویت کنن.
مجله رسالت الاسلام اونقدر کارگشا بود که وقتی محمد مدنی از دنیا رفت، دارالتقریب یکی از بازوهای خود را از دست داد.
این شخصیت بسیار ارزشمندی بوده، تا جایی که وقتی در کشور کویت تصادف میکنه و از بین میره و خبر ارتحالش به مرحوم شیخ محمد تقی قمی میرسه، ایشون بسیار متاسف میشه و ظاهرا جمله مشابه این جمله که ای کاش من میرفتم و میمردم ولی شیخ محمد مدنی از بین نمیرفت، تا این اندازه این ارتباط و انس و علاقه این دو شخصیت بزرگ جهان اسلام، یکی از اهل سنت و یکی هم شیعه، مرحوم علامه محمد تقی قمی، با همدیگه مرتبط بودن.
حجت الاسلام نظری منفرد در این مورد میگن
از آقای قمی خواسته بودن که شما شیعه چی دارید تو فقه؟ اصلا بی اطلاعی اونها از شیعه و آثار شیعه چه بسا